شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه به وجود آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
درود بر شما دکتر. من یه زندگی سخت داشتم با یه خانواده تقریبا چجوری بگم خیلی به هم ریخته. یه پدری که خیلی دروغ میگفت، زیاد اهل خانه و خانواده نبود. بعد من این وسط خیلی صدمه دیدم. الان حدود 11 سال من دارو مصرف میکنم، منتها الان مشکلاتم اینه که من تو روابطم خیلی مشکل دارم با خانم ها مخصوصا.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 31 سال.
چی خوندی؟ چه میکنی؟ عرض کردم چی خوندی؟ رشته تحصیلی و کار شغلتون چی؟
من مهندسی برق دارم و الان دارم کارشناسی ارشد سخت افزار میخونم.
شما در ایران تشریف داری؟
بله در ایران.
چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر و یه برادر هم دارم. من فرزند اولم، بعد از من یه برادر و یه خواهر.
اونا فاصله سنشون با شما چقدره؟
خواهرم 4 سال، برادرم 2 سال.
برای بعد از شما یه پسر است، بعدش خواهرتون.
بعدش خواهرم.
مادر که کار نمی کردن؟ می کردن؟
چرا کار می کردن؟ مجبور شدن کار کنن.
به عنوان چی؟ مادر در چه؟
دبیر بودن.
اوکی. پس مادر کار می کردن. آیا در کودکی شما وقتی شما شیرخواره بودید در دوران 2-3 سال اول زندگی هم مادر کار می کردن یا موقع خانه بودن؟
نه.
اوکی. بنابراین بعدن به کار مشغول شدن.
بله،
فاصله سنی پدر و مادر چقدر بود؟
فاصله سنی چیزی حدود 15 سال.
اون وقت به من بفرمایید پدر چه ویژگی‌هایی داشتن؟ یعنی خونه چگونه محیط به هم ریخته‌ای بود؟
پدر اصلا پدر نبودن. یعنی یک شخص جدایی بودن که فقط شبها می اومدن خونه. بعد با ما هیچ وقت غذا نمی خوردن، سر سفره نبودن، یا قبل از ما یا معمولا بعد از ما غذا می خوردن. خیلی سرد. من حتی نشد یک بار با ایشون درازه کنم، حرفامو بزنم. خیلی بیتفاوت بودن. منتها در این حال من اگه این بیتفاوتی می دیدم با همه داره مشکلی نداشتم، منتها این که با خانواده خودش، خانواده پدرش و خواهر برادر ناتنیش در واقع خیلی خوب بود و می گفت و می خندید، من خیلی وسط عذاب کشیدم.
و حالا این که پدر به شما محبت و توجهی نمی کرد می فهمم، آزاردهنده است، تأثیر بد منفی هم می گذاره. ولی شما چرا خودتون درگیر یه همچین حسادتی کرده بودید که اگر او با اون فرض کنید عموی شما و عمه شما و یا هر کسی خوب بود با شما بد بود شما رو آزار می داد؟
خب ببین، چون مادرم رو کتک می زد. بعد من همیشه درگیر مادری بودم که یه جورایی احساس میکردم که مسئولیتش با منه. درگیر خانواده‌ای بودم که هر روز فکر میکردم حالا این پدر یه روزی میره ما رو تنها میذاره، من میمونم و خواهر برادرم اون وقت باید هزینه خونه رو من تامین کنم. با اینکه خیلی بچه بودم باید برم کار کنم، همیشه ترس داشتم، همیشه پشتم خالی بود، احساس میکردم تنهام. بعد همیشه تو خونم اون بحث، دعوا، کتک زدنهای مادرم. یکی دو بار مادرم نمیدونم اقدام خودکشی کرد. بعد اینا همش بود. بعد حالا خواهر برادری که اینا شروع میکردن گریه کردن، من مسئولشون بودم و من کسی مسئول من نبود. پدری که تأثیرش نه تنها تأثیر نداشت تو زندگی، میگم اگه تأثیر نداشت میتونستم باش کنار بیام، این که تأثیر منفی داشت ولی جای دیگه مثبت بود واقعا آزارم میداد.
و ببینید عزیز، این مطلبی که میفرمایید خیلی درسته و مهم، ولی دو سه تا نکته رو باید بهش توجه کرد. اولا معمولا شما به عنوان پسر ارشد و اول در خانواده های ایران یه موقع احساس جانشینی و مسئولیتی میکنید که خب متاسفانه هست و نباید کرد، یعنی همین خطر اونجاست. دوم، معمولا تو این گونه موارد مادر شما رو به عنوان همسر خودش و مدافع خودش میبینه یا برخی از وقت درد دل میکنه، اونم آسیب مضاعف میشه، چون اگر فقط پدر بد باشه و فرزند احساس مسئولیت یا آنگونه که شما میکردید نکنه، خب خطر خیلی، ضرر خیلی کمتره، ولی وقتی اون میشه اضافه میشه. بعدم شما یه حرفای اینجا اونجا شنیدید و بعد اونا که مثلا اگر پدر بره ما مشکل مالی پیدا میکنیم، پس تو باید بری کار بکنی، خرج ماها رو بدی یا هر چیزی از این قبیل رو، نمیخوام بگم این گونه به شما گفتن، ولی شما یه چنین برداشت داشتی، اینا بوده که شما رو به هم ریخته. اما یه نکته باز تو صحبتتون بود که میخوام ببینم چی دربارش بیشتر میدونید. خب مادر درست زیر همچی فشاری بوده و بدون تردید مورد ظلم و تجاوز پدر این گونه که شما میگید قرار میگرفته، ولی اقدام به خودکشیش و یا اصولا ازدواج با یه همچی آدمی، بیکار بودن پدر و همچنین پذیرفتن سه تا بچه رو آوردن، منو به یه جای دیگه میرسونه. واقعا مادر رو از نظر روانی، نه به عنوان فقط یه مظلوم و یه قربانی، در زمینای دیگه چگونه ارزیابی میکنی؟
ببین، مادرم بزرگترین مشکلش این بوده که از نادانی رنج میبرده. تمام مملکت ما، تمام آدمای مملکت ما همینن، منتها تو خانواده خودش هم این مادر منفور بوده، بعد از سومین دختر بوده تو خانواده بسیار با طرز فکر قدیمی، بعد تو فرهنگی به فرهنگ کردی، بعد اونجا حتی تا یک ماه اسم براش نذاشتن مادرم. مادرش رو، مادر بزرگ مادرم، از خونه بیرون کردن چون دختر بوده، بعد خیلی مورد آزار بوده. یه چیزهایی من مادرم واسم گفته از زندگی گذشتهش که واقعا مثلا ازدواج رو یه فرار میدیده، ازدواج رو یه فرار، به هر طریقی از اینجا فرار کنم برم، هر جایی بهتر از اینجا خواهد بود. متاسفانه پدرم هم بدتر از خانواده خودش بود. مادرم کاملا یه قربانیه و الان موجودی که بهتون مادر من تو خونه دارم، یه موجود کاملا آسیب دیده است، شکسته است، که حتی نمیتونم باش حرف بزنم.
ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید نه تنها درسته، بسیار دقیقه و خیلی هم مهمه که ماها یه ذره چشم و گوشمون رو باز کنیم برای چند چیز. یکی اینکه واقعا فجایعی از این قبیل نتیجه زمینه‌های فرهنگی و باورهای مذهبی ماست، به خاطر تفاوتی که میان پسر و دختر قائل، و بعدن این رو به این گونه پیش میبریم که اگر دیگه بچه سوم که هیچ ارتباطی هم به زن بیچاره نداره، امروز از نظر علمی میدونیم نه این که پدر باز مسئوله، ولی این اسپرم پدره که اگر پسر باشه بچه پسر میشه، اگر دختر باشه دختر میشه، مادر هیچ نقشی در جهت پسر و دختر بودن فرزندش نداره. اما وقتی یه مادری دختری به این دنیا می آورد، همونطور که شما فرمودید، حالا دیگه مورد تنفر و ناراحتی دیگران قرار می گرفت و چنین و چنان می شد و هنوزم متاسفانه داریم. امروز تو برنامه آقای مؤذنی و خانم دنشیان اتفاقا این رو شنیدم که بیشتر ادیان این نباید، متاسفانه گفت همشون، هیچ وقت برابری زن و مرد رو نپذیرفتن، برابری انسان رو نپذیرفتن، و بنابراین تمام ادعاهای مبتنی بر خوبی انسان و برابری انسان و شعارهای تو خالی که یه عده هنوز درش به خاطرش میکشند و کشته میشند، و الان داعش نمونه برجسته همون نحوه تفکریست که اگر دخترانی رو از یه حتی مسلمان، حتی سنی رو میگیره، چون در جنگی با اونها بودن، چون گویی اینا خدای خدا هستن، حالا دیگه بردگان و به هر حال قربانیان اونا میشند و حالا میخرند و میفروشند، و بعدم در این روحانیونی که به خدا و حقیقت مرتبطن، حالا این دختران رو تعبیر هم میدن و بهشون تجاوز میکنن. اصلا من نمیدونم هنوز تا کی عده‌ای میخوان این باورهای بیمارگونه رو با خودشون بکشند و این ور اون ور برند. وقتی اخبار رو میشنوه و بعدن میبینه باورش نمیشه، یا مثلا این دختر خانم پاکستانی که فقط برای رفتن دخترها به مدرسه کوشش میکنه، بعدن اون طالبان بیمار دیوانه او رو مورد هدف گلوله قرار میده، حالا زنده میمونه، یه دفعه در مدارس اعلام میکنن روزی که ما اون دختر نیستیم. یعنی آدمی که به دنبال شرافت و حقیقت و انسانیت و اخلاقه، اون کسانی که این همه ادعای روحانیت و خدا میکنند و روح انسان رو در انسان دمیده میبینن، حالا یه دفعه زن تبدیل میشه به یه موجود این چنینی. بگذاریم، اصلا آدم باورش نمیشه عزیز. حالا بیاید من میخوام ازش یه نتیجهی بگیرم. متاسفانه مادر باید یه مقدار اختلالات روانی میداشته عزیز، و بنابراین تنها مشکل شما محیط زندگیتون به نظر من نبوده، یه ذره بیش از اون بوده. یعنی مشکل به نظر میرسه که زمینه‌های ارثی هم به شما منتقل شده. حالا بگذاریم از این که شما زخمی داشتید، حالا اومدن اون زخمو باز کردند و یه مقدار میکروب و نمیدونم ویروس و همه چیزم روش ریختن برای اینکه تبدیل بشه به یه چیز آزاردهنده. به من بفرمایید، چون اشاره کردید 11 سالی است که دارو مصرف می‌کنید، تشخیصی که روی شما دادن چه بوده؟
اضطراب، نگرانی، ترس، یه مقداری افسردگی.
بنابراین پس شما یه فرضی بر این بوده که زمینه‌های ارثی و آسیب‌های کودکی در شما افسردگی و اضطراب رو یه مقدار جا انداخته و در نتیجه به هر حال شما گیر و گرفتار اون هستید. علاوه بر ماجرای اضطراب و افسردگی و معمولاً کنارش استرس و خشم، چه حالات و احساسات دیگه ای رو فقط میتونید بهش اشاره کنید که همکنون فکر میکنید دارید یا داشتید؟
ببین دکتر، من خیلی آدم حساسی بودم از کودکی، همیشه پرسش داشتم، سوال داشتم. متاسفانه دنیا رو نمیگم حالا نابغم یا
نه، بسیار باهوشی، بسیار بسیار باهوشی،
واقعیت های دنیا رو میدیدم. متشکرم دکتر. واقعیت های دنیا رو میدیدم و آزارم میداد، اینکه چرا مردم میدونن مشخصی یه کاری اشتباهه و مرتکبش میشن، چرا پدرم با اینکه مسئولیت داره میتونست خب ازدواج نکنه، اگه نمیخواست میتونست ازدواج نکنه. متاسفانه من اینا رو میدیدم و خیلی آزارم میداد، خیلی چیزها رو میدیدم، خیلی چیزها رو درک میکردم. منتها بعدش من کاردانیم تو هفت ترم تونستم بگیرم، حتی جوری بود که فراموشی میگرفتم سر جلسه امتحان تا یک روب. بعد از یک روب به خودم میدونم میدیدم فقط اسمامو نوشتم، هیچ کاری نکردم، در صورتی که قبل از امتحان به بچه‌ها مشکلاتشون رو رفع میکردم، ولی سر جلسه امتحان خودم هیچ کاری نمیتونستم بکنم. فراموشی گرفتم، فراموشی از حتی خاطرات از دبیرستان به بعد دیگه من خاطراتی تو ذهنم نیست، که حتی خاطراتی که تو خانواده داشتیم، مثلا مادر تعریف میکنه فلان سال فلان اتفاق افتاد، من اصلا یادم نمیاد، انگار که من نبودم مثلا تو اون زمینه. بعدش حالات دیگه نمیدونم دقیقا راجع چی.
مثلا فرض بفرمایید، من متوجه شدم البته اونچه که درباره امتحان میگید کاملا مسئله حراس و وحشت ایسی هست. اولا من بگید همکنون خوابتون چطوره؟
خوابم بد دکتر، هر شب کابوس دارم.
نوع کابوس ها چی عزیز؟
فرق میکنه، تمش در جدالم یا در فرارم یا در جنگم. بعد معمولا شب ها یکی دو بار از خواب بیدار میشم، بعد دوباره میخوابم. منتها صبح که روز میشه قرار من انرژی داشته باشم، اون وقت انرژیم خیلی پایینه و اون موقع خستم، تازه خوابم میگیره.
بله.
و تو خواب تکونای شدید میخورم، طوری که بیدار میشم دست و پام تکون میخوره که جهشی داره.
ببینید عزیز، اون وقت از نظر وزن و تغذیه و اینا الان چطوری؟
دکتر من جسم کوچیکه، قدم تقریبا زیر حد نرمال 165 سانترم. تو بچگی یه مشکلی داشتم، مشکلاتی که بچگی داشتم خیلی زیاد بود، بیشتر از چیزی که حتی فکرش و محیط هم حتی با من دشمن بود. یه جورایی یه انگلی داشتم به اسم جیاردیا، تو دیواره روده کوچیک بود که اونجایی که غذا قرار جذب بشه غذاها رو میخوردن. من همیشه کم خونی داشتم، دست و پام سرد و زیر چشام کبود بود، انرژیم پایین بود، واسه همین قد و جسم هم کوچیک بود تو بچه ها. بعد همیشه سعی میکنم، چون فرهنگ ما اجازه بگم، چون خب ممکنه خیلی بهشون بر بخوره، ولی اینجا از لحاظ جنسی بین کردها خیلی بیماری وجود داره از لحاظ تفکر جنسی، اینکه بچه هاشون اینجوری تربیت میکنن که اجازه بدن که به خود به یکی تجاوز کنن و اونو ارزش بدونن واسه خودشون. من چون جسم کوچیک بود مجبور بودم با یه حیله هایی فرار کنم از زیر یه همچین اتفاقاتی برای خودم و هیچ وقتم میگم پدری نبود، به مادرم نمیگفتم چون مادرم میدونستم نمیتونه تحمل کنه تا کجا. این مادر میدیدم داره چی کارایی میکنه، نمیخواستم یه سنگ دیگه ای باشم، یه بار اضافه ای باشم براش. برای همین مجبور شدم، یعنی به اجبار طبیعت مجبور شدم از مغزم استفاده کنم. برای همین حالا خیلی اتفاق الان مثلا با کسی هم حرف میزنم با در مورد مشکلم، اگه بگم که با خانم صحبت میکنم میگن تو خیلی فلسفی حرف میزنی، خیلی موضوع رو نمیدونم عمیق نگاه میکنی، ما حوصله نداریم و میذارن میرن خسته میشن.
نه مطلب البته به گونه‌ای که اونا میبینن نیست، متوجه عمق مسائل و مشکلات هم نیستم، ولی میخوام به شما بگم به دلیل اینکه باید زنده میماندید و تمام کوشش و تلاش رو حتی در اختراع و اکتشافات میکردید که بتونید خودتون رو در یه چنین شرایط سختی نگه دارید، در زمینهای مختلف و متفاوت که زمینه شاید بشه گفت نورولوژی و بیولوژیک نداره، شما کاملا به خودتون مسلطید. ولی درست مثل هر آدمی که میتونه مقاومت کنه نخوابه، ولی بالاخره خواب بهش غلبه میکنه، یا میتونه مدتی گرسنگی رو تحمل کنه ولی بالاخره مجبوره، حالا به هر دلیلی که غذا نخورده ای غذا باشه بخوره، شما بعد از این مدتی کنترل از دستتون در میره. یعنی آگاهانه میتونید اوضاع رو تا حدودی کنترل کنید، ولی بعدش نه، به خاطر اینکه اون جای پای شما محکم نیست. بگذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو باز با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفاً، شنگ و نجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هاوس آف کانسرتز با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
نامی جدید،
دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود مجدد دکتر.
مرسی عزیز. ببینید، من اولا چون دو دفعه به ذهنم اومد نمیتونم جلو خودم رو برای گفتن این بگیرم. به نظر من بهترین رشته شما روانشناسی و روانپزشکی بود.
دقیقاً.
و هنوزم شما
آدم‌ها رو خیلی خوب میشناسید.
ولی هنوزم به نظر من دیر نشده. من معتقدم که یه فکری گوشه ذهنتون داشته باشید، برای که توانایی های هوشی و عقلی و استدلالی شما فوق‌العاده است. یعنی کاملا برجستگی هاش آدم میتونه ببینه و اینجاست که آدم واقعا به این نتیجه میرسه که ابراهام مازلو میگه اون درد و رنج و آسیبی که منو از پا در نیاره از من آدم قوی تری میتونه بسازه. برخی واقعا از این فشار می درخشن، برخی از پادر می آن. شما نگاه کنین، ما نزدیک 100 تا کالچر فرهنگ در جهان داشتیم که فرهنگ های نسبتا جامعی بودن. 22 تا اینا تبدیل به تمدن یا سیویلیزیشن شدن. تمامشون نتیجه هجرت و رجعت بوده، یعنی همه مهاجرت کردن و برگشتن و تمدن رو ساختن. اصلا تمام تمدن های جهان نتیجه مهاجرته. چرا؟ برای که گروهی که مهاجرت می کنن دو دستن، اونایی که نابود میشن و اونهایی که موجودات بسیار برتری میشن. و این دقیقا در خصوص کودکی هم هست. از 100 تا بچه که در کودکی آسیب میبینه، متاسفانه 90 تاش از پا در میاد، ولی 10 تاش شکفته میشه و واقعا همون نیلوفر آبیست که از لجنزار میرویه، گلیست که در شورزار میرویه. و شما از اونهاییست که بیرون آمدید. متاسفانه همچنان بدن شما، فیزیولوژی و بیولوژی و نورولوژی شما که اون آسیبا رو به دلایل ارثی و محیطی خورده، همچنان شما رو پایین میکشه. یعنی درست مانند امتحان، درستون رو خوندید، آگاهی رو دارید، میره سر جلسه امتحان، استراب غلبه میکنه، بنابراین تبدیل میشید به یه آدمی که دچار فراموشی موقت میشه و به هر حال ذهن به هم میریزه. یعنی اون آدم مثل یه ماشین، فرض کنین 8 سیلندری مونه، دفعه 6 تاش خاموش میشه. حالا هم که راه میفته با دو تاش باید حرکت کنید و در نتیجه با مشکل روبروست. یعنی میخوام بدونید همیشه این احتمال هست که از 10 تا بچه یکیش بدرخشه، دو تاش بدرخشه وقتی کودکی و پدر مادر بد داره، ولی متاسفانه 8 تاش 9 تاش نابود میشه.
و اینجا هم که تایید سخنان شما، من وقتی تنهام، چون معمولا آدم تنهایی بودم و هستم، با تنهایی خیلی راحتم. وقتی تنهام 8 تا سیلندرم کار میکنه، مسئله حل میکنم، فرمون میارم، هیچ مشکلی ندارم، درست فکر میکنم. من موقعی که نوجوان بودم شروع کردم به فکر کردن، بچگی که سوال داشتم، ولی موقعی که نوجوانم شروع کردم فکر کردن، بعد دیدم که فکر کردن کافی نیست، درست فکر کردن مهمه، بدون اینکه از کسی کمکی بگیرم، چون میدونستم اکثریت افرادی که اطرافم هستن نادان هستن، چون از وضع زندگیشون متوجه میشدم. اگه کسی دانا باشه خب تو این وضعیت نیست، یا این اشتباه نمیکنه، یا همچین اشتباهات فاحشی که من حداقل تو این سن میفهمم رو نباید مرتکب بشه. بنابراین خودم ساختم چارچوب ذهنیمو. حالا توش هرچی در اومده برای دیگران خیلی ترسناکه، چون معمولا سه طرف حرکت میرم شروع میکنم به نمیتونم جلو خودم رو بگیرم، شروع میکنم یک طرفی میزنم، میدونم از کجا میاد، میدونم نتیجه چه نوع طرز فکریه، چه اتفاقی ممکنه براشون افتاده باشه، بنابراین شروع میکنم به نابود کردن چارچوب ذهنیشون، خراب کردن که اینجا اشتباه، اینجا اشتباه میکنی، فلانجا درست داری، پیش میری، جلوتر برو. بعد وقتی چارچوب ذهنی آدم ها شکسته میشه، خود به خود ناخودآگاه ترسی تمام وجودشون رو میگیره. به قول نیچه از واقعیت فرار میکنن که اوهامشون خراب نشه. ولی بازم به قول نیچه تنها چیزی که بهم امید میداد این بود که افسردگی بهای دانایی ماست، هرچی افسرده تر داناتر. خب منم حالا که اینقدر افسردم لابد یه چیزی میدونم.
نه، حرفی که میزنید درسته، حرفی که میزنید درسته عزیزی. یه مقدار مطالعات سنگینی وجود داره که چرا دیپریشن یا افسردگی در انسان باقی مونده و نظر این هست که انسان اینقدر تون میرفته که چاره جز داشتن یه ترمز نبوده. درسته ترمز یه درو نگه داشته و از پا در آورده، ولی اگر نبود اون عده‌ای که میتونستن پیش برن از پا در میامدن. بنابراین اتفاقا معتقدن یه فانکشن و کارکردی این دیپریشن داره. حالا مطالعه جالبتری هم که تو این زمینه صورت گرفته این هست که آدم های افسرده واقع بینترن. آمدن مثلا از 1000 نفر آدمی که افسرده نبودن پرسیدن خب در مورد این پروژه یا این ماجرا چی فکر میکنید، و اونا پیش بینی کردن درباره پیشرفتاش، مسائلش، مشکلاتش. از یه مقدار آدم افسرده هم پرسیدن خب این پروژه‌ای که هست به نظر شما چه مسائل و مشکلات داره. وقتی پروژه پیشرفته دیدن آدمای افسرده نگاهی واقع بینانه تر داشتن. یعنی متاسفانه در دنیا چون ما یه گرایشی به سمت این که انشالله همه چیز خوب میشه که نشده و نمیشه داریم گیر میافتیم. آدم افسرده اینو نداره. من حتی دیشب سر کنفرانس کودک در اون یکی دو نفر از دوستان دیدم که هنوز یه تلاشی میکنن که مثلا بگن یا کودکیشون خوب بوده یا پدر و مادر کمدان نادانشون همچنان خوب عمل کردن. یعنی شما این راحت میتونید ببینید، چون نمیخوان با واقعیت روبرو بشن، چون نمیخوان بپذیرن که بیشتر پدر و مادرای بسا در برخی از زمینهای مهم همه پدر و مادرها اینقدر کمدان بودن که به ما آسیب زدن و ما به 8 سالگی و 18 سالگی به سلامت نرسیدیم. البته بحثی نیست که کی مسئول و مقصر، مهم این است که بدونیم چه اتفاقی بر ما افتاده، برای اینکه میخوان جهان رو اینگونه ببینن و این خب نوع نگاه خطرناکی است. علت این آرامش های قبل از طوفانی که گرفتارشیم همینه. یه دفعه فرض کنین حتی در سیاست خارجی بسیاری از کشورها میگذارن اوضاع سوریه اینجوری بره. من خاطرم از وقتی 6000 نفر در سوریه کشته شده بودن، عرض من این بود که احتمالاً اگر به 12000 نفر برسه جهان در مقابلش میسته. و متاسفانه من خوشبین متوجه شدم اشتباه میکردم. جهان از 200000 و 300000 هم گذشت، دنبال منافع و مساله خودشون بودن و حتی دارن با گروه‌های مختلف و متفاوت سر چیزهای دیگه معامله میکنن و جونه میزنن. و اونجاست که یا من انتظارم از جامعه ایران این بود که بعد از تجربه آقای خاتمی دوباره گرفتار دام آقای روحانی نشن، ولی دیدم نشدن. دوباره فکر کردن که کسی آمده که میتونه یه کاری براشون بکنه، بر حالی که الان نگاه کنید به آمار و ارقام واقعی درباره موضوعهای مهم شما میتونید ببینید که چه خبری داره میشه. موضوع متاسفانه اینه. حالا عزیز، با وجودی که شما لطف کردید تو درباره خودتون میخواستید صحبت کنین، من شما رو به موضوعهای دیگه کشتم. علتش این است که من همیشه دنبال فرصتی هستم که موضوعها رو در یه حد دیگه برای دوستانی که به هر حال مستقیما اون مسئله و مشکل رو ندارن درگیر بشم. حالا
اتفاقا منم لذت میبرم از این موضوع.
لطف دارید عزیزم. به همجاست که من سوالم از شما اینه که بیاید یه مقدار مسئله رو اگر دلتون میخواد عمومی کردنش برای من مسئله نیست، خصوصیش کنید. واقعا پرسشی یا موضوع یا مسئله‌ای که شما دارید چه؟ ولی من در مورد اون پیشنهادم پاش محکم ایستادم. من فکر میکنم یه نگاهی بکنید ببینید فرصت ها چیه. شما هنوز 31 سالتونه، 60 سال زندگی فعال حتی جلوتونه، 50 سال حتما هست. بنابراین فکر نکنید چیزی گذشته. و بعدم اون مایه و زمینه‌ای که دارید به شما فرصت این رو میده. و همونطور که پیشنهاد من به پسرم به ویژه فرید که دکترای روانشناسی داره این بود که مبادا از مغز غافل بشی، شما هم چون معمولا تو این زمینه هم ظرفیت شو دارید، هم حساسیت های لازمه شو دارید، هم کاملا آنتناتون به خوبی کار میکنه، من فکر میکنم یه نگاهی بکنید ببینید چگونه میتونید خودتون رو درگیر نوروساینس بکنید، مثلا با پایه مهندسی و برقی هم که خوندید اتفاقا بهترین پایه است برای فهم و درک اون واقعیت فیزیکی در مغز انسانی، برای اینکه جهان طبیعت یعنی گندم و سنگ و نمک و مغز انسانی همه یکی، همه ترکیب همون کربنند و... یعنی اصلا هیچ فرقی اینا با هم ندارن و هر کسی که تصور میکنه قواعد دیگری حاکم است بر اون اشتباه میکنه، ترکیب متفاوتی است، نتیجه مختلفی گرفته میشه، ای بسا عکس، ولی به هر حال چیزی است که در جهان طبیعت و اونجا میتونه به شما بسیار کمک کنه همون زمینه‌ای که دارید. حالا بریم سراغ شما اگر اصلا چیزی از شما جان.
بزرگترین مشکل من اینه، شما الان منو میفهمید ولی کسی دیگه این حرفا رو قبول نداره.
خب همینجا بذارید متوقفتون کن. از اینکه دکتر باشید بقیه مریض باشن، از اینکه معلم باشید بقیه شاگرد باشن اصلا احساس بدی نکن. یعنی ببینید تو حرفای قبلیتونم بود، اصلا اینو رها کن. من خاطرم از کنار آقای دکتر باقری روانپزشک بسیار خوب و برجسته در همین شهر لس‌آنجلس ایستاده بودم، بانوی ارجمندی آمدن و گفتن که کنار شما دوتا آدم خیلی مشکل آدم بیسته، چون شما زود آدم رو آنالیز میکنید و تجزیه و تحلیل میکنید. آقای دکتر باقری فرمودن خانم شما پول دادید؟ گفت نه. گفت من تا پول نگیرم کسی رو آنالیز نمیکنم. شما لطفاً مغازه رو تعطیل کنید. روزی که میرسید به آدما چون پولی نگرفتید به دنبال تجزیه و تحلیلشون نرید. بنده دقیقاً تو زندگیم همین گونه هستم عزیز. شما اگر به دور و بریای من نگاه کنید خواهید دید که همه دور و بریای منو بیشتر از من میشناسن، برای که من اونجا سیستم رو خاموش میکنم. من غالب اوقات وقتی که فرض کنید دوست شما هستم و سالهای سالی بسا 30 سال شما رو میشناسم و 300 بارم با هم یا 3000 بارم اینجا اونجا با هم بودیم، یک دفعه دوست دیگه میگه میدونی که این آقای فلان اینجوری یا اونجوری، و من برای اولین بار متوجه میشم 100 تا علامت از شما دیدم که شما این گونه رو اصلا نگرفتم. من وقتی به دوربر خودم میرسم اینقدر کمدان و نادان میشم که اصلا شما باور نمیکنید. یعنی من الان عزیزانم رو کمتر از دیگران میشناسم، گرچه کارم این روی خط رادیو یا تلویزیون بعد از بعض وقت 5 ثانیه 10 ثانیه تکلیفم روشنه، اما برخی از اوقات بعد از 15 سال اصلا نمیدونم او چرا داره اینو به من میگه و برنامه و هدفش چه است و چه مانوری پشتشه، و غالب اوقات وقتی جا میخورم و میبینم که به هر حال در دام افتادم، اون وقت متوجه میشم که ای دل غافل که من کجا بودم و اونا کجا. بنابراین متوقفش کنید عزیز. یعنی شما درست مانند وکیلی که تو خیابون راه میره قرار نیست همین جا گرفتار توحش تخصص وکالتش بشه، یا پزشکی هر که تو خیابون دید بگه خانم بیست، آقا بیست، زبونتو در بیار، درجه حرارتو بذار بگیرم، تو مثل که چنین داری، نه میسته توی مطب بش، اونم تازه به نوبت، اونم وقتی کارش تموم شد میره، در حالی که ممکنه بیماری حتی تو اتاق انتظار منتظر مونده باشه. یعنی اون اولین کاریست که باید بکنین عزیز. و دومم در یه جامعه مانند ایران به دلیل تجاوزی که به انسان وجود داره که آدم ها صبح تا غروب دارن به هم میگن کار خوب چیه و کار بد چیه و فکر کنن اصلا این یکی از اون کارهای انسانی است که اصلا نیست، شما باید بدونید اونجا جایی نداره عزیز. تا زمانی که از شما نخواستن و خواهش نکردن و مطمئن نشدی که صمیمانه و صادقانه نظر شما رو میخوان نظر ندید. یعنی باید مطمئن باشید. من اگر اومدم به شما رسیدم گفتم نظر راجع به پیرن من چیه، شما یه جای خوبی توش پیدا کنید بگید مثلا رنگش یا دکمه هاش یا هر چی یا اندازش چقدر خوبه، نمیخوام دروغ بگید، فقط وقتی به من بگید این پیرن نامناسبه که من ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم، برای من مهمه، نظرتون رو میخوام، قضاوت شما رو میخوام، و اون زمانی که مطمئن شدید میگید این پیرن به تو نمیاد، گشاده، رنگش بده، پاره است، کثیفه، هر چی دلتون میخواد، یعنی اون زمانه که شما نظرتون میگید. و اینو من شما باید یاد بگیریم. چرا؟ برای که این تجاوز به حریم و حقوق دیگری است. منم تا زمانی که آدما نخوان باشون بحث نمیکنم. من به صدها مهمونی رفتم، بحث‌های روانی و خانوادگی و اجتماعی و اینا مطرح بوده، حتی یک لغت، یک جمله از دهن من در نیامده، حتی پرسیدن خواستم، برای که اونجا نه جای کلاس منه، نه کنفرانس، نه رادیو، نه تلویزیونه. تکلیف اینجا روشنه. به همینجاست که اول برنامه چی عرض میکنم، من اینجا به پرسش‌های روانی و اجتماعی و خانوادگی و پرورش تعلیم تربیت شما پاسخ میدم. تکلیف هم روشن کردم. رو خط آمدید، قرار سوال کنید و قرار این است که من جواب بدم و این قرارداد ماست با هم بر اساس آنچه که اعلان میشه. ولی تو محیط‌های دیگر به من چه مربوطه؟ غالب اوقات دوستان از من وقتی این پرسن نگاهشون میکنم که اصلا نمیفهمم مسئله و مشکل چیه و اونو باید یاد بگیرید، مخصوصا وقتی که در ارتباط با کسانی قرار میگیرید که به دلایل دیگری شما کنارشون هستید. یعنی فرض بفرمایید دوستتونن یا اعضای خانواده هستن، یا با دختر خانمی بیرون میرید که مسئله ازدواج رو دارید، باید بدونید اونجا قاعده بازی متفاوته. درست مثل این که من و شما کت شلوار میپوشیم اینور اونور میریم، ولی وقتی رفتیم دوش بگیریم یا خواستیم بریم تو استخر اونو در میاریم، نمیتونیم بگیم نه هنوزم خوبه با همون بریم. حالا متاسفانه من مجبورم ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما یه بریک کوتاهی داشته باشیم، پیام ها رو بشنویم، صحبت اونو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. چنگال ارجمند با ما باشید.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین بیهو اولده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیز کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو، کودک درون. این کنفرانس دو روزه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. زمان شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل برگزاری رستوران شیراز واقع در 9737 یانگ استریت در ریچموند هیل. ورودی برای این کنفرانس 16 ساعته $100 می باشد و کارت ورودی را می توان از مراکز ایرانی شهر تورنتو و یا در محل کنفرانس تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesriani.com.
بیمه باهری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
گروه غیرانتفاعی نما برگزار می کند. نمایشنامه خوانی رایگان در آخرین یک شنبه هر ماه.
اولین برنامه نمایشنامه مستأجر، نویسنده و کارگردان پرویز صیاد،
با همکاری داریوش ایران نژاد و همراهی بیش از 15 بازیگر تئاتر.
یک شنبه 30 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر، سنامانکا کامیونیتی سنتر،
شماره 11338 سانتا مونیکا بولوار.
ورود برای همگان رایگان است.
لطفاً برای گرفتن کارت ورودی رایگان پیش از ساعت 7 بعد از ظهر در محل باشید.
First come, first served.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود سواره دکتر.
خواهیش کنم، بفرمایید. بیاد بریم سراغ شما جان.
در توضیحات طرز فکرم جان بینیم باید بگم که من دین رو کنار گذاشتم. دنیای من خوب و بد نداره، هست و نیست داره، بود و نبود، یه چیزایی هست یه چیزایی نیست. من معتقدم که از واقعیت نمیشه فرار کرد، میشه تا یه حدودی ازش دور شد، ولی هر چقدر دورتر بشی موقعی که میاد یقتو میگیره محکمتر میکوبد به دیوار و اون وقت تقاص بدتری پس بیدی. بنابراین باید بهتره باش کنار بیای. فقط یه خدا هست، اونم واقعیته که حاکم دنیاست. من همیشه دنبال واقعیت بودم، میخواستم بر اساس واقعیت زندگی کنم، چیزی که درسته، چیزی که قابل پیریزی باشه. بچه بودم خیلی ترسو بودم دکتر، از آدم ها، از حتی همسنای خودم، از فکر، از حتی یه سری کارتون ها و سریال هم میترسیدم. ولی الان نه، الان ترسو کاملا کنار گذاشتم، طوری که بعضی جاهایی چیزایی مینویسم مادرم نگران میشه که میگه میان سراغت. بعدش من تو ذهنم با دو تا زبان فکر میکنم، زبانایی که میشناسم، فارسی، با سه تا، فارسی، کردی، انگلیسی، چون معتقدم زبان ناقص ترین اختراع بشر بوده. یه جاهایی با زبان میشه آدم ها رو گول زد، یه جاهایی زبان یه چیز و یه سری زبان ها واژه هایی رو ندارن که بشه یه احساساتی رو باش بیان کرد. بنابراین بشر همیشه تو گفتن و ابراز خودش کم آورده. برابری من همیشه تا اونجایی که میتونم از هر زبانی، من مخصوصا تو تنهایی هم وقتی فکر میکنم استفاده میکنم برای اینکه خودم خالی کنم. بعد دکتر یه چیزی هم بهتون بگم، من پارسال چون یه جاهایی که میرفتم صدای آب میومد، ناخودآگاه صداهای عصبانی، صدای پرخاشگری، صدای دعوا میشنیدم. تا اینکه پارسال رفتم زیر دوش، بعد دستام اینجا گذاشتم دور گوشام، آب که از روی دستام رد شد یهو صداها برام زنده شد، بعد تمام وجودم گرم شد. مادرم بدن گرمی داره. یهو رفتم اونجایی که من تو رحم مادرم بودم و صداهایی که شروع پرخاشهای پدرم رو شنیدم، حرفایی که میزد دقیقاً این همون جملاتی که همیشه با مادرم میزد و دعوا میکردن. نمیدونم حالا جنین میتونه بشنوه یا نه، ولی من کاملا مطمئنم صداها رو اونجا شنیدم.
ببینید عزیز، تو سالهای آخر بچه ها با دو چیز یه حساسیتی دارن نسبت به دنیای بیرون، یکی صداست یکی بوه. و به هر حال اون منا به همون جهت است، وقتی هم که به این دنیا میان مطالعات نشون میده وقتی که فرض بفرمایید بچه 10 روزشه و 10 نفر وارد میشن، 10 تا خانم، همه میگن سلام حال شما چطوره بفرمایید، به مجردی که مادر میاد بچه واکنش نشون میده. علتشم این هست که اون صدا رو در باش آشناست و در نتیجه میتونه، البته بعدن حوادث بعدی اون رو شکل و فرم میتونه بده، ولی ما در دوران جنینی با صدا و کمی بو آشنا میشیم، ولی مهمترش صداست. بو هم به این دلیله که بعدن یا صدای قلب مادر، ببینید بچه های کوچیک رو آوردن صدای قلب آروم رو گذاشتن بچه آروم خوابیدن، صدای قلب زره تون کردن بچه همه بیداشتن جیغ زدن. یعنی همینقدر که قلب مادر تون میزده بچه هم به هم میریخته، یعنی پس یه حدی که میگذشته. و اینا نشون دهنده این است که ما در دوران جنینی سیستم حسی ما شروع میکنه حرکت کردن، معلومه چشم نمیبینه ولی لامسه هست، بو هست، صدا هست، بنابراین میتونه به اونجا مرتبط باشه. ولی ببینید آن چیزی که بعدن تشدید میشه مسئله است. یعنی من اگر یه اتفاقی در دوره کودکی وقتی 2 ماه هم بوده یا 6 ماه هم بوده تو شکم مادرش یا 6 ماه هم بوده در وقتی به این دنیا آمدم یه اتفاقی افتاده، معمولا میتونه نقشی در ذهن و زندگی من نداشته باشه. تازه من داشته باشه کلامی و وربال نخواهد بود، حسی میتونه باشه ولی کلامی نخواهد بود، برای که دوران قبل از کلامه. ولی اگر بعدن در بزرگسالی در 3 سالگی و 5 سالگی و 7 سالگی تکرار شد، حالا دیگه اینا همه به هم گره میخورن. در مغزم میدونیم حوادث و اتفاقات شبیه مانند دور هم جمع میشن و به همین جاست که در زمینه هیپنوتیزم تقریبا من و شما اگر 500 دفعه ترسیدیم همه تقریبا در یه منطقه هستن و دسترسی به اونا به همین جهت است که میشه کار رو ساده کرد، برای که اونجا دور هم به دلیل شباهتی که با هم دارن در حقیقت اصطلاحاً چون fire together wire together شدن، چون در یه آن مغز آتش گرفته به یک اعتبار یا آتش فرمان آتش داده، بدن اینا رو در هم آمیخته، درست مثل دوتا ماده‌ای که در حرارت بالا با هم از مخلوط به ترکیب تبدیل میشن و این اون چیزیست که اونجا اتفاق افتاده. به همجاست که عزیز یه مقداری شما دوتا راه دارید. یه راه این هست که در یک کندوکاو کودکی ای بسا 5 ساله 10 ساله با هفته 2 دفعه یه روانکاو خوب، یه سایکوآنالیست خوب برید. نمیخوام بگم یونگیان باشه چون من خیلی با اون راحت نیستم، ولی به هر حال یه مقدار فرویدیان باشه، تو اون مایه ها اونجا باشه. البته خب کم پیدا میشن، همچی وقت و نیرو انرژی نیست. دومی که بیاید یه کاری بکنید که تأثیر بد و منفی یا انرژی گذشته و زهر و سم گذشته رو از ذهن و زندگی امروزتون تا به مقدار زیادی هم کم کنید، هم پاک کنید، هم در کنترل بگیرید و این کاملا ممکنه. اخیراً گفتگوهایی که در این زمینه هست و باز چون اهمیت داره، فرید پسر من گفتگویی داشت با خانم دکتر دیو و خیلی خوب بود. علت که دارم بحثش میکنم به خاطر اینکه مطالعات تازه است و ایشون هم با پایه مهندسی بعدن وارد دنیای نوروساینس شدن و در مراکز عالی اینجا دوره دکترا و فوق دکترا و کاراش رو دارن انجام میدن، با اینا آشنا بشید چاد بتونید. من برنامه فرید رو فکر میکنم اتفاقا چهارشنبه امروز با ساعت 4 صبح فکر میکنم پخش شده، جز برنامه ها بوده. حالا شاید بخوام اصلا روی یوتیوب بگذارم اشا ادامه گفتگوها رو، برای که دنیای علم در مورد انسان داره میره به سمت نوروساینس و یه ترکیبیست از برق و مغز، برای که مغز علاوه با مثلا پایه بیوشیمی با پایه الکتریکی کار میکنه، یعنی کاملا یه جریان برق.
بله یه چیزای خوندم در این باره.
بنابراین یه مقدار اطلاعات دارم تو اون زمینه بیشتر کنه. حالا بریم با سراغ شما. هی من شما بهانه‌ای هستید برای حاشیه رفتن من. بریم سراغ شما. شما باید یه مقداری مثل یه آدمی که یه نگوشیشن و یه مذاکره سخت و سنگین رو داره و هدف ها رو میدونه، استراتژی های مختلف رو باید باش آشنا بشه، تاکتیک های مختلف رو باید بدونه، توانایی مانو داشته باشه، باید اوزار رو در اختیار بگیرید. اگر رها کنید بذارید روی دستگاه اوتوماتیکتون، به تدریج مایه میگیرند از گذشته شما و آهسته وارد صحنه میشن و میتونن در ارتباطات، مثلا وقتی با شرایط حساس یا آدمای حساسی روبرو هستید، براتون برحال اون چی که مورد نظرتونه رو به دنبال نداشته باشن و یا دیگران رو آزرده و نگران کنن، چون آدم ها میتونن یه مقداری احساس خطر بکنن. در حالی که شما باید بدونید درست است وقتی چراغ روشن میکنید میخواید ببینید، ولی دلیل نداره در بسیاری از موارد اصلا چراغی روشن بشه یا اصلا در این سمت و سو حرکت کنید. به همین جهت است که به نظر من یه مقداری اوضاع رو در حد الان ببینید چه میکنید، درست مانند من و شمایی که برای اینکه الان بتونیم خوب عمل کنیم با دیشب خوب خوابیده باشیم و یا غذا خورده باشیم، اون زمینه‌های مادی رو نمیشه نادیده گرفت که در شما به صورت خاطرات در مغزتونن و در اونجا جا افتادن. ولی تا زمانی که اونها رو ازش نتونستید یه خانه تکانی حسابی بکنید که شاید هم هیچ وقت نشه، برخی از اوقات میشه مثل یه زیرزمینی بستش و درست مثل این توفاله های اتمی که میبندنش که رادیواکتیوش کار دست آدم نده، من و شما برخی از اوقات باید گذشته رو ببندیم، چون سراغ اون در حقیقت مجموعه رفتن برخی از اوقات ادارش خارج از کنترل ماست. اینه که باید به مجردی که یه مقداری میبینید ماجراها داره جدی میشه، زمینهای عمیق و سنگین و مهمی پیدا میکنن، سیستم رو متوقف کنید. یعنی مهمترین مسئله این است که تا کجا میشه در یه گفتگوی پیش رفت. من خودم الان رو کار رادیو تلویزیون خب تند میرم، ولی مواظب هستم که به اون آدم نخورم که بعداً واکنشی رو موجب بشه. و میتونم بگم با وجودی که با بیش از 24,000 نفر صحبت کردم، 5,000 تایی از اینا هم درگیری به هر حال گفتگو با هم داشتیم، به هیچ کدومشون نخوردم یا حداقل اونا گله و شکایتی نکردن. اینی که حد و حریم رو باید شناخت و ما خودمون رو از یه آدمی که وظیفه داریم و مسئولیم به یه آدمی که مأموریت و رسالت داریم تبدیل نکنیم. این ماجرای دیوتی اور کانترکت اور ریسپانسیبیلیتی یه مسئله است، مسئله میشن یه ماجرای دیگری است. چون متاسفانه خطری که ماها رو تهدید میکنه که یه دفعه فکر کنیم مأموریتی داریم، رسالتی داریم، این همون چیزیست که در مفهوم پیامبری است. دقیقاً. و اینو باید مواظبش بود، یعنی باید بود که من در حد وظیفه و مسئولیتم کار میکنم، من قرار خانه خودم رو گرم کنم، به همسایه‌ام هم کمک میکنم، ولی یه دفعه به فکر گرم کردن شهر نیفتم، چون اونا میتونه خطرناک باشه، مگر اینکه شرایط و وضعیتی به وجود بیاد و هزاران یا میلیون ها نفر شما رو اونجا بخوان، اون موقع قصه فرق میکنه. اون موقع است که شما مثل آدمی که وسط یه اتوبوس که 40 نفرن رفته نشسته پشت فرمون و حالا اوست که وسط این 40 نفر رانندگی میکنه، ولی در غیر این صورت قراره در اون جمع بشینه و خودشو درگیر نکنه. اون حد و اگر شما بتونید نگه دارید در ارتباطاتتون کمک میکنه. کار مشکلیست، ولی بعد از یه مدتی آدم یاد میگیره تا کجا بگه و یا نگه، حتی کوشش کنه بفهمه تا نفهمه. من برخی از اوقات همطور که گفتم دوربرم رو اصلا نمیفهمم، اصلا نمیخوامم بفهمم، برای که دلیلی برای اون کار نمیبینم. و این تفکیک رو آدم به عنوان کار تخصصیش و زندگی به هر حال یا خصوصیش یا غیر تخصصیش باید بشناسه. اون اگر رعایت کنید یه مقدار باش راحتید. اگر دکترتون به شما پیشنهاد دارویی رو داده و اگر داروها فکر میکنید مفید و موثرن، در حالی که با او درباره فایدهش و یا تأثیرات جنبی و جانبی مثبت و منفی صحبت میکنید و مخصوصا اگر داروهای تازه میان که شاید بتونن کار بهتری انجام بدن، اون رو رها نکنید. برای که متاسفانه ما هر اندازم که خوب باشیم وقتی گرسنه ایم بد میشیم و اینا واقعیاتی است که امروز میدونیم. هر اندازم که خوب باشیم تغییرات بیوشیمیایی ما رو میتونه به هم بریزه، بنابراین اون رو نمیشه رها کرد و من هیچ پروایی از خوردن دوا اون زمانی که لازم باشه ندارم و شما هم مواظب این موارد باشید. من مطمئنم به هر حال توان اداره کردن خودتون رو و بیرون کشیدن خودتون رو از برخی از این مسائل و مشکلات دارید، ولی همین اندازه که به اینجا آمدید مهمه. برای اینکه اصلا مهم نیست من کجا هستم، مهم این است که از کجا آمدم و از این به بعد و مخصوصا کجا میخوام برم. و گوشه ذهنتونم برای آیندهتون تو رشته‌ای که به مسئله روانشناسی و روانپزشکی و نورولوژی مغز و نوروساینس و اینا مرتبط میشه یه مقداری فکر بکنید. مطمئنم که به دلیل علاقه و توانایی هاتون میتونید بسیار موفق بشید. ضمناً چون این زبان انگلیسی هست، بهترش این است که در جهت بهتر کردن توانایی خودتون در زبان انگلیسی کوشا باشید، چون آخر کار اگر بخواید به ترجمه و اطلاعات فارسی زبانان بسنده کنید خیلی خوشحال نخواهید بود.
شروع کردم، زبانم خوبه.
بسیار عالی. من ناچارم از شما خداحافظی کنم. ای بسا اصلا به شما و حرف شما نرسیدم، ولی به خاطر شما تونستم مطمئنم با هزاران نفر صحبت کنم و یه مقدار حرفایی که کمتر برخی از اوقات فرصتش میشه چون سخن نمیتونه اوجی بگیره رو شما موجب شدید. اگر یه وقت دیگه موضوعی بود، مطلبی بود دلتون خواست روی خط بیاد با هم صحبت کنیم، ولی چون دیگران هم روی خط ماندن بگذارید فرصت رو به اونا بدیم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم و خوشحالم که هنوز در ایران و کشور ما عزیزانی هستن که با وجود اون شرایط و اون وضعیت و مخصوصا با اون همه وضعیت بد در دوران کودکی واقعا درخشیدن و نه تنها شمعی بلکه نورافکن و چراغی سر راه دیگران هم میتونن باشن. و خیلی خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما عزیز.
منم به همچنین.
مواظب خودتون باشید. به امید گفتگو با شما یه وقت دیگه، ولی مهمتر از اون دیدارتون. اگر یه روزی فرصتی پیدا شد و هم دیگر رو دیدیم، خوشحال میشم بیاد بگید که ما با هم چه صحبتی داشتیم.
اتفاقا دکتر من تو فکرش بودم که از طریق فیسبوک یه جوری باهاتون در تماس باشم. هم میشه
من ببینید، بذارید به شما میگم، من فیسبوک هم که گفتید دارم، اما من با هفته 20 ساعت که رو خط رادیو هستم، الان 6 ساعتی هم تقریبا تلویزیون میرم، کنفرانس و کارهای دیگه هم که دارم، اداره کردن رادیو هم که دارم، در حقیقت دوستان یا دشمنان منن که فیسبوک رو اداره میکنن، ولی اینکه بتونم در ارتباط باشم فعلا هنوز برام ممکن و مقدور نبوده، ولی دلم میخواد دوستان به هر حال جمع بشن و یه نوعی از ارتباطات پیدا بشه. این کاری که من
استثنایی بودم که دلتون میخواد، خیلی خوشحال میشدم.
یه مقدار من همیشه با استثنا و استثناخان خودم مسئله داشتم. به هر حال حرفتون رو میفهمم. بگذارید ببینیم چه میشه، ولی از دوستانم میخوام که هم به فیسبوک رادیو همراه هم به فیسبوک من در holakui.com سری بزنن. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم به همچنین.
ممنون از محبت.
براتون، برای خودتون، به خودتون و خانواده عزیزتون آرزوی بهترین ها رو دارم. همون آرزویی که شما برای همه دارید.
لطف و محبت دارید عزیزم. ممنون.
قربان شما دکتر.
خداحافظ عزیز.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمند با ما باشید.
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 341 310 441 9341.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی‌های 30 یا 60 ثانیه‌ای می‌تواند یک بخش از آگهی هر برنامه‌ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می‌توانید در بیشتر برنامه‌ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می‌توانید برنامه‌ای را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تا کنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لببند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. بفرمایی.
سلام.
بفرمایی.
سلام. صدای منو دارین؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
صدای شما یک مقدار قطع و وصل میشه، حالا انشالله که من بتونم قشنگ با شما صحبت کنم. آی دکتر، من بعد تقریبا یه قسمت زیادی از زندگیم برای شما بگم. این زندگی من حالت یک داستان عاشقانه داره و الان به یک جای سختی رسیده. و
شما چند سالتونه عزیز؟
جان؟
شما چند سالتونه؟
من الان 32 سالم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
کامپیوتر خوندم، کارمندم و الانم فوق لیسانس مدیریت میخوام بخونم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
4 نفریم، 2 تا خواهر، 1 برادر.
شما چندومی هستی؟
آخر.
اوکی. خب چه خبر است؟
خب عرض کنم که داستان ما از 14 سال پیش شروع میشه که زمانی که تازه آمدم دانشگاه با یک دختری از همون اول آشنا شدم. یعنی هم دیدمش دیگه این رابطه توی ذهن من شروع شد و خب ایشون هم احساس میکنم که یه همچین چیزی رو داشتن توی صحبته که ما با هم داشتیم. ما شاید 2 سال اولش فوق دیپلم کامپیوتر با هم می‌خوندیم، اون 2 سال رو تقریبا با هم بودیم و یک رابطه توی یک عرف جامعه که تقریبا مذهبی، به این صورت که ما حیا و حتی به اسم کوچیک هم دیگه صدا نمی‌زدیم و بیشتر سعی می‌کردیم که این عرف حیا رو رعایت کنیم توی 2-3 سال. اوکی تا اینجا؟
اوکی، ولی مجبورم یه جمله از نظر علمی بگم. حیا نیست، اون شرم و خجالته. چون حیا یعنی healthy shame، اون یه پدیده مثبتیه. اون چیزی که شما در جامعه ایران هست خجالت و شرمیست از فکری که درباره دیگری داریم. فقط چون خواستید گفتم تفاوتیست بین healthy shame and toxic shame. در زبون فارسی لغت شرم و خجالت یه بار منفی داره، لغت حیا یه بار فوق العاده مثبت، ولی معمولاً گرفتاری از ترس و وحشتی است که از مردم و از خدا داریم اگر به هم نگاه دیگری بکنیم. میفرمودید، ولی چون گفتید گفتم. جان
حرفتون درسته، چون ما این همچین رابطه با این جنس مخالف تا قبل از دانشگاه نداشتیم، هم من هم طرف مقابلم. بعد دوران فوق دیپلممون تموم شد و ایشون گفتش که خب میخوای چیکار کنی، ما داستانمون چجوری میشه. ما دوتایی نمیدونستیم که واقعا عشق چیه، عاشقی چیه، فکر میکردیم یک وابستگیه یا این یک هیجان باشه. ایشون هم حدود یک سال یا کمتر، چند بار کمتر از من بزرگتر هستش و خب من احساس میکردم خب اونجا درسم هم خوب بود، خیلی خوب درسم خوب بود، فکر میکردم که من یه زندگی بهتری میتونم در آینده داشته باشم و همین بود که 50-50 نمیدونستم که چیکار کنم که و متاسفانه با کسی هم صحبت نکردیم که یک مشاوره درستی بده. حالا برادرم بود که
اون نه، حالا وارد جزئیات اونجوری نشید عزیز، چون اون کمک اون نمیکنه، وقتی اونقدر نیست این که چه کردی، چون بعدم موضوع برمیگرده به 12 سال یا 14 سال قبل. خب به من بفرمایید بعد از اون تصمیم گرفتید رابطه رو باش چی کار کنید؟
من اون یک مریضی برام پیش اومد و در بیمارستان یک مدت همون ندیدیم و ایشون با یک فامیل دورشون ازدواج کردن و خب ایشون هم صحبت همون که کردیم یک هیجان داشتن، فکر میکردن که آره من اونقدر اونو دوست دارم. ایشون ازدواج کردن و خب من چون 50-50 بودم زیاد ناراحت نبودم و خب من لیسانس قبول شدم، ایشون قبول نشد و 3-4 ماه گذشت این دوباره دیدم و گفتن که من متارکه کردم از اون بند خدا، چون اونم یه نفر دیگه رو دوست داشته. و اینکه اون زمان من یک دوستی پیدا کرده بودم به خودم و یک وفاداری رو من کلا تو رابطه‌ام دوست داشتم که داشته باشم.
بذارید من یه سوالی ازتون کنم. صبر کنید. از اون زمانی که شما سرد شدید و رابطه قطع شد تا ایشون ازدواج کردند و برگشتن چه مدتی گذشت؟
3 ماه.
یعنی شما هنوز سرد نشده ایشون رفتن ازدواج کردن؟
سرد نشده متوجه نمیشم.
آخه عزیزم شما دوتا با هم رابطه داشتید، رابطتون به یه جایی رسید شما مردد بودید، یه دفعه شما رفتید بیمارستان، ایشون رفت شوهر کرد یه ماه بعدش؟
آره قبلش گفتش که من
نه کاری ندارم به جملش حرفات... نه کاری به نه نرید سراغ اون حرفا که شما بعد از 14 سال یادتون نیست، فرقی هم نمی کنه. نه من فقط میخوام بگم این دختر خانومی که 2 سال با شما بوده، یه بیمارستان شما و یه ذره بی‌توجهی از ناحیه شما سبب شد که ایشون ظرف مدت کوتاهی بر ازدواج کنه، بعدم 2-3 ماه 3-4 ماه بعدش هم از اون ازدواج به خاطر اینکه هر کدوم یه کسی دیگر دوست داشتن بیاد بیرون. شما هم تو این فاصله رفتید سراغ یه خانم دیگه، خب چی شد؟
آره بعد همین شد که دیگه ما 10 سال از هم بیخبر بودیم تا 6 ماه پیش که دیگه من با ایشون خوب برخورد نکردم، نه که خیلی بد ولی خب سرد و جدا شد. این رابطه قطع شد. حالا این دو تیکه میشه دکتر براتون میگم که من چیکار کردم و بعدش هم میگم ایشون تو این 10 سال چیکار کرد. اون رابطه دوستی ما که به جای نرسید چون ما وضع اوضاعمون خوب نبود، یعنی نمیتونستیم که خونه یو
عزیز نه رو قربونت بگو اون رابطه تموم شد شما چه کردی؟ ببین عزیز ما وقت بسیار نداریم، شنوندگانم علاقه به جزئیاتی که شما با اون خانمی که اصلا هیچ نقشی نداره چه کردی چه نکردی کاری نداره، از این توصیف بودن بیاد بیرون. شما تو این 10 سال ازدواج کردید یا نکردید؟ با کسی دوست شدید یا نشدید؟
من بعد از اون یک ازدواج خیلی حالت قدیمی، نمیدونم چی بهش میگن، خواستگاری رفتیم و همون اول ازدواج کردم و توی این ازدواج عشق به اون صورت نبود و هر چقدر هم که میگذشت من سرتر میشدم و فاصله اون دورتر میشد و من اون فکر اون ذهنم هنوز جای اون خانم قبلی بود توی این 7-8 سالی که من توی ازدواج بودم و وقتی که همینطور که پیش میرفتیم و من سرتر میشدم اون چراغی که از ایشون بود هی پرنورتر میشد توی ذهن من که قرار شد، یعنی یکی شد که میگه من برم دنبالش توی فیسبوک پیداش کردم.
اوکی سب کنید من یه سوالی قبلش بکنم، آیا شما از ازدواج کردی صاحب فرزندی هم شدید یا نشد؟
نه.
بنابراین شما با یه خانمی 7-8 سال زندگی کردی صاحب فرزندی هم نشد؟
آره.
اوکی.
و آقای دکتر من دیگه واقعا عشق فراموش کرده بودم.
عشقی در کار نبوده عزیز، عشقی که نبوده، یه مقدار کودکی بوده. اون رو بهش میرسم. به من بفرمایید، صبر کنید عزیز. آخه شما اونجوری که شما بخواید توصیف کنید وقت من گرفتار میشم. شما من بفرمایید این دختر خانم ظرف 10 سالی که شما ازش بی خبر بودید ازدواج دیگه، رابطه دیگه، بچه‌ای در کار داره یا نداره؟
آقای دکتر ایشون 2 سال منتظر من بود که من برم حالا یا خواستگاریش، و بعد از این که دید من از من خبری نیست رفتن یک ازدواج کردن. چون ایشون هم یک مریضیه که حالا قرص اعصاب میخوره، حالت سر داره، به خاطر این یک انگی به خودش داده و یک ازدواج موافقی داشت. توی ازدواج دومش خیلی چیز نکرد و ازدواج کرد و صاحب 2 تا بچه شد.
بچه ها چند سالن الان؟
یکی 4 سال، یکی 6 سال.
بله.
بعد ما این 6 ماهی که با هم 6 ماه گذشته با هم صحبت کردیم، من فهمیدم که واقعا توی زندگی من این عشق نیست بین من و خانمم. چقدر چیز بدیه که واقعا عشق خیلی چیز قویه. و همین شد که من این زندگی دنبالش من پیکات کنم و به خانمم گفتم که این فایده نداره، ایشون اصلا ما با همیش رابطه نداشت، و این پیشنهاد دادم و از هم جدا شدیم، از خانمم جدا شدم. بعد آقای دکتر ایشون هم همسرش رو خوب نمیتونست تحمل بکنه. ایشون اوائل ازدواجشون تو این ازدواج دوم یه چیزایی گفته بود که بعد همهشون عکس گفته بود. شوهرش سیگار میگفت من نمیکشم، سیگار میکشید، حتی دختر بازی میکرد توی یک رابطه نامشروع، حتی به دادگاه و اینا رفت که قرار شد جدا بشن، ولی به خاطر بچه هایی که داشتن جدا نشدن. و این اواخر هم این رفیق ما فهمید که ایشون مواد هم مصرف کنه، و این شد که از خونه فرار کرد و اومد خونه مادرش که دیگه این زندگی رو تمومش بکنه.
بچه ها چی؟
بچه ها گفتیم بچه ها حق منه، و به شوهرش هم گفتش که من مهریه هم میبخشم، بچه ها رو من بدم. شوهرش های دکتر از اون آدم های لیبش بازه و موضعش این بود که من بچه ها رو به شما نمیدم، مهریت رو میدم، طلاقتم نمیدم، اذیتتم میکنم و اینجور حرفا. این تو این یک ماه های دکتر ما بعد از 5 سال 10 سال 12 سال همدیگه دیدیم، و توی این چند ماهی هم که حالا با چت این به صحبت میکردیم و به قول شما اون حرفا و خجالت ها و حیایی که اونجا اون موقع نمیشه صحبت بکنیم الان زدیم، هر دو و بیشتر من خیلی پشیمون شدیم که اونجا با هم ازدواج نکرد. و خیلی وابسته شد، ما دوباره هم دیگه دیدیم، واقعا وابسته شدیم، و واقعا بعد از اون دیدن ها به من اون خیلی سخت شد که زندگی برام سخت. ولی این خلاصه اینو بگم که دکتر وقتم نیست که برحال با این موضعی که شوهرش گرفت، ایشون ترجیح داد که به خاطر بچه هاش که کم تر سران ببینن وارد زندگیش دوباره بشه و یه فرصتی رو بده به شوهرش، و به این صورت ایشون برگشت به زندگیش. شوهرش خب الان اینجور که به من میگه سعی کرده که اون کمتر اذیتش بکنه و در حال با همدیگه طوری باشن که بچه ها آسیب نبینه. و من هم آقای دکتر موندم و حالت استنبایی هم اصلا سخت شده برام زندگی، نمیدونم چه کار بکنم. ایشون به من میگه که شما با من یک رابطه در حد همچت ایمیل خیلی کم که من حالت با خبر باشم داشته باش و برو با یک نفر دیگه باش، یک رابطه داشته باش، حتی ازدواج کن. ولی من آقای دکتر میگه من نمیتونم، وقتی که واقعا تو ذهنم شمایی من نمیتونم رابطه رو شروع بکنم. من بهش پیشنهاد دادم که بیا 10 سال دیگه از هم بیخبر بشیم، گفت نه من نمیتونم. گفتم 1 سال، گفت نمیتونم. گفتم 1 ماه، گفت نه نمیتونم. تو بچه‌ت من نمیشه، شما فقط بذار من از حالت بخبر بشم، شما هر کاری دوست داری بکن.
نه نفهمیدم بیخبر نه ایشون، شما به ایشون گفتید 1 ماه از هم بیخبر بشیم، ایشون گفت نمیتونم، یعنی چی؟
آره گفت.
شما دوتایی خلبازی چرا در میارید عزیز؟ یعنی این چه معنایی داره که شما این بازی رو که دارید الان برگید بگید که ایشون شوهر داره، دوتا بچه داره، برای چی باید از حال شما با خبر بشه؟ ما که حالمون اشکال نداره. بنده وقتی مردم از ما میپرسن حالتون چیه میگیم متشکریم مرسی، یعنی که از توجهت متشکرم. ولی کسی که گزارش حال احوال نمیده که بیخبری از حال یه چیز عجیب و غریبی باشه. شما 10 سال از هم فاصله گرفتید، یه دنیای ذهنی و خیالی شما برای خودتون ساختید، ایشون هم یه دنیای ذهنی و خیالی حالا برای خودش داره میسازه تو این زندگی که هست. ولی دوتا بچه 4 ساله و 6 ساله اونجا هستن که با گذشت زمان پدر به دلیل قوانین ایران کنترل بیشتری رو این بچه ها خواهد داشت و بچه ها رو ازش میگیره و بنابراین اون اگر بخواد از این رابطه بیاد بیرون بچه هاش رو نداره. کاری هم که نکرده. به من میگه درسی چیزی خونده، درآمدی هم داره یا خانه داره؟
نه، شوهرش نمیذاره که این وابسته بشه، دوست داره که اسلیف باشه. های دکتر،
خیلی خوب میدونم علت این داره. که خیلی خوب ایشون هم عملا هست و الا ببینید عزیز، ایشون اون ازدواج عجیب و غریب اولی کرده، این ازدواج دومی رو کرده با این آدمی که شما توصیف میدید، دوتا بچه ازش اومده، خودش دنبال درس و کاری نرفته، تخصص و مهارتی نداره. شما حتی اگر یه روزی به درد هم میخوردید که به نظر من همون موقع هم نمیخوردید، ولی اگر میخوردید تموم شده رفته عزیز. شما اگر بخواید این داستان رو به عشق تبدیلش کنید و فکر کنید عشقی نیست، نه، دو تا آدم گم شده، دو تا آدم خسته، دو تا آدم جنگجوی شکسته کنار هم بخواید قرار بگیرید و از توش هم هیچی جز گرفتاری پیدا نمیشه به خاطر اون دوتا بچه و اون مردی که یه حساسیت هایی مخصوصا با این ویژگی شما گفتید نسبت به زنش و بچه ها داره و این پروسه جنگ و درگیری اونا که بعدن بتونه بیاد با شما، اونم با بچه های مسئله است، بی بچه های مسئله دیگه است. خوب خوبم بوده، پای بنده خوب خوبم بوده، سختم بهش احتیاج دارم، به من الان میگن که اگر نبردیمش میمیری، من باید به این بریدن رضایت بدم و بدون پا تا آخر عمرم زندگی کنم. به نظر من این رابطه رو تمومش کنین و الا خطراتی داره برای اون دختر خانم. دو تا بچه اونجا از پادر میاد، شما هم هیچی درست نمیشه بینتون، نه آدمای شما بعد از 10 سال فاصله ای که از هم گرفتید، دو تا آدم متفاوتی که شدید و تجربیات عجیب و غریبی که داشتید، یه توهمی از دوران قبلی دارید که چیزی که اون موقع هم خوب نبوده، برای که اگر خوب بود پای هم میستادید، اون موقع هم خوب نبوده. حالا بعد از 10 سال که همه چیز بدتر و خرابتر شده، یه دفعه به این نتیجه رسید که ما برای این خوبیم و بهترین هستیم. اصلا چنین نیست عزیز. به نظر من این رابطه فقط شما رو از پا در میاره، یه عده خانواده و آدمای دیگر رو هم به مشکل و مسئله و ای بس و گرفتاری های سنگین میکشونه، از توش هم چیزی در نمیاد. حالا اگر حرفی دارید که احتمالاً دارید روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو بعد از اون ادامه میدیم. شما هم حرفای منو یه ذره واقع بینانه ارزیابی کنید، ببینید چه پرسشی یا چه پاسخی برای من دارید، با هم صحبتونو خواهیم داشت. شنگارشمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف دات کام.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم سلام عزیز.
آقای دکتر، ما حدوداً 14 ساله که ایشون تو ذهن منه، من تو ذهن ایشون هستم. ما از همون نوجوانی عشق رو با هم شناختیم.
نه سب کنید. این که چیزی تو ذهن منه نشان دهنده این نیست که جاش درسته. اینقدر آدم های وسواسی و گرفتار هستند. ولو به چه عشقی بوده که هستالی 50% حتی شک داشتید با او بمونید یا نه؟ اش یعنی 100%. سب کنی 100% تو رو میخوام، هیچ کس دیگر نمیخوام، همه چیزم زیر پا میذارم به خاطر تو. کدوم عشق عزیزم؟ بی خودی برای چی رفتی تو توهماتتون؟ اینا فقط نشانه گرفتاری و بیماریه. بعدم شما پاشدید، اولا هم خودتون دارید میگید، من که نگفتم عزیز، شک داشتی. این یک. دوم شما رفتید ایشون یه ماه بعد رفته عروسی کرده. بابا ای والا، دو تا عاشق بعد از 4-5 ماه یه ازدواج بی خودی احمقانه بوده اومده بیرون، بعد رفته دنبال کار. شما رفتید با یک کسی ازدواج کرد 7-8 سال با او بودید، بچه دار هم نشدید، ایشون رفته دوتا بچه داره با یه شوهری با اون گرفتاری های معتاد و فلان و بهمان، حالا یه دفعه راجع به عشق با من حرف میزنید؟ نزدم یک توهمه، یه اعتیاده، یه بیماریه، اصلا عشق نیست.
خب
آقای
دکتر، ایشون چیکار کنه الان تو اون زندگی؟ منم دوست داره.
شما رو دوست نداره ایشون؟ اولا یک، تو اون زندگی چیکار کنه؟ من و شما وقتی سوار هواپیمای عوضی شدیم چی کار میکنیم؟ اصرار میکنیم در واز کنن میخوایم پیاده بشیم. ایشون باید اون زندگی رو بسازه، نمیتونه بسازه، طلاق بگیره. اون آدم ای بس ها دمار از روزگارش در میاره. بین دو چیز گیر کرده عزیز، یک ازدواج بسیار بد و یه طلاق بسیار بد. پرسش فقط اینه که کدامش بدتره. اگر ازدواج بدتره طلاق بگیره بیاد بیرون، اگر طلاق بدتره تو همون ازدواج بمونه. روزی که به من و شما میگن میخوایی یه سال بری زندان یا 50 ضرب شلاق بخوری، شما با تصمیم بگیره. هیچکس بهتون پیشنهاد خوبی نداده، یا شلاق بخور یا برو زندان. بین اینا میگن انتخاب جا.
ایشون در مورد روانشناسی و عشق خب مطالعاتی داشته،
بی خود کرده.
بر اساس این مطالعاتش به من میگه که شما اصلا برو زندگی تو بکن، فقط از من بذار من ازت خبر داشته باشم.
خیلی خوب، اونم حرف مفته. هیچی خیلی اصلا کاری نرم به مطالعات ایشون که بیمعنیست. اصلا مطالعات چه اهمیت داره عزیز؟ مطالعات یعنی چی؟ مطالعات راجع به عشق نداریم. یه مقدار آگاهی های سر این موضوع پیدا میکنیم. برای ایشون تو زندگیش کجا به این موضوع مرتبط بوده؟ مثل من یه مطالعات درباره اهمیت علم دارم ولی اصلا دبستانم نرفته. نه اونو ولش کنید عزیز. شما ببینید چرا میگریزید از موضوع عزیز من.
خب من چیکار کنم؟
خب دارم من به تو میگم. من دارم به شما میگم ایشون یک زندگی بد داره. یه سوال برای ایشون مطرحه که آیا طلاق برای ایشون بدتره یا ادامه این ازدواج فعلا بدتره. اینو با یه مشاوری صحبت میکنه، صبر کنید، با یه مشاوری صحبت میکنه، بهش برمیگردن میگن خانم بهتره طلاق بگیری یا بهتره تو این زندگی بمونی یا کمتر بده. همین این تکلیف ایشون.
آقای دکتر، ایشون به خاطر فداکاری برای فرزندان و ترس از شوهرش تو این زندگی مونده.
بسیار احتمالاً درسته، برای که این کمتر بده، برای که ایشون جدا بشه هیچی به دست ممکنه نیاره. یعنی اطلاعات کمه کمی که شما من دادید، اگر الان یکی کسی بهم بگه تو مجبوری جواب بدی، میگم بهتره تو اون زندگی فعلا بمونه. پس ایشون تکلیفش روشنه. خبر از شما هیچ معنی جان؟
من رابطه‌مو
کلا
با ایشون قطع کنم.
صلاح شما که به دنبال کارتون. اصلا دلتون میخواد شما ما یه دفعه به من بگید حال من خوبه، میگه حال شما خوبه. اولا اون شوهره ممکنه بفهمه، همونم خودش یه مسئله تازه بشه. حالا از اون گذشته، از اون گذشته، شما باید به دنبال زندگیتون. عزیزم این زندگی به هم نمیخوره. دو تایتون بعد از عشق متوجه در روزاتون مردی. تموش رفت. شما یه چیزی اگر خوب بوده که به نظر من نبوده رو خراب کردید. حالا میخواد چیکارش کنید عزیز؟ شما فقط زندگی اونا و اون زندگی و اون بچه ها رو به هم میریزی، دو تایی من بازی در میری. من اصلا مشکلی برای این که شما از هم خبر داشته باشید ندارم، مشروط برای این که اونا مبنای زندگیتون قرار ندید. شما خود ازشون خبر داشت باشید، هفته یه دفعه داشت باشید، باید باید دوباره زندگیتون. اسم این عشق نه، اسم این بیماری حتما، اسم این اعتیاد حتما، اسم این دو تا آدم.
چطوری میتونم فراموشش کنم؟ دو تا کسی که 14 سال تو ذهنم بوده.
بچه بمونه، فراموشش هم نکن. بذار 14 سال
دو... من میتونم عاشق کسی دیگه باشم تو زندگی.
اصلا نشید برای چی میخواید دنبال عشق برید؟ زندگی کنید مثل بیشتر آدما. 80% آدما که بدون عشق 70% زندگی کردن رو میکنن. حالا چرا بازی عشقی نیست عزیز من؟ چرا بازی در میاری؟ شما چرا میخواید زندگیاتون رو نابود کنید؟ چرا این نگاه رو دارید؟
آقای دکتر، ما شما رو انتخاب کردیم برای صحبت کردن چون در مورد عشق تحقیقات زیاد کردیم و بهترین گزینه بودیم برای ما.
به همین جهت که میگم عشق نیست موضوع شما عزیز. به همین جهت است که عزیز من، من میگم شما فقط میتونید اینجا قربانی بشید. اگه دو تایی هم بودید من اصلا نداشتم. شما الان دو تایی اگر بودید، من الان دو تا بچه رو اونجا میبینم که شما میخواید آتیش بزنید برای که شما گرم بشید. به علاوه قصه عشقی نیست عزیزم. اصلا شما نمیتونید برید عاشق بشید. اولا ببخشید 60% مردم دنیا هیچ وقت عاشق نشدن و نمیشن، مگر اون عشق دوپامینی که اونم با اون کاری ندارم. نیست، اصلا نیست. و به علاوه شما که نمیتونید بگید من این دو گوشه ذهنمه. به علاوه ایشون عشق شماست، اصلا فرض قبول عشق شماست که اصلا قبول ندارم. صبر کنید ایشون رو پای خود 5 سال بره رو خودش کار کنه، توانایی های پیدا کنه، تو همون خونه ای که محبوسه بیاد یه رشته رو بخونه، بتونه رو پای خودش بیسته، بتونه بچه‌هاشو اداره کنه. بعد توی شرایطی این بچه‌ها رو برداره بیاد خارج از ایران که فشار شواره نباشه، تازه اونم میتونه دیوونه بشه، شما هم تشریف بیارید اینجا با عشق زندگی کنید. داستان میشه ساخت، فیلم میشه ازش درست کرد، ولی به واقعیت ها میخوره. نزی ببین عزیز، من روزی که نتونستم 1 کیلو بار بلند کنم، حالا یه دفعه میگم نه من دیگه از این بعد تصمیم گرفتم 100 کیلو بلند کنم. ای بابا تو سابقت نشون میده 1 کیلو رو هم مسئله داشتی. شما اون زمانی که جوان بودی، تو 18 سالتون بوده و 19 سالتون بوده و 20 سالتون بوده، با هم نخواستید باشی. حالا راجع به عشق اون موقع با من حرف میزنید عزیز؟ هیچ کس هم مانعتون نبود، کسی هم با تون کاری نداشت، میتونستید با هم بمونید.
شما شرایطشو
نداشت، شرایطی نمیخواست. شما چه شرایطی میخواست؟ ایشون شرایطی رفت ازدواج کرد میخواست کدوم شرایط؟ برای شما اگه بخواستید دوست باشید دوتاییتون، شما که نداشتید، شما پاش بکرم کنم نمیخوام ازدواج کنم، میگو من بیمارم، من دیوونم، من قشیم، کسی منو نمیگیره. با دوتا آدم هم میرفت بیرون یه بازی در میورد، اونا برن، کسی باش کار نره. برای ایشون فشار پدر مادرش نمیتونست تحمل کنه، حالا نابودی دوتا بچه رو میخواد تحمل کنه. عزیز من، شما اون زمانی که میتونستید نکردید، حالا که نمیتونید میخواید کاری انجام بدید. برای ایشون رفته ازدواج کرده از یه مردی اینگونه که توصیف دوتا بچه آورده، یه آدمیست که میتونه خطرناک بشه.
یک سوال دیگه، حالا من یک ازدواج کردم و ایشون از این زندگی جدا شد، اومد سراغ من یا من متوجه شدم، بعد تو چیکار کنم؟ یعنی من دوباره پشیمون نمیشم؟
ایشون چی شد عزیز؟
ایشون از من برم ازدواج کنم و ایشونم بعد یه مدتی از این زندگی بیاد بیرون، نتونه تحمل بکنه.
اوکی، شما برای چی ازدواج میخواید بکنید؟ شما ازدواج نکنید، شما امیدتون به اینه که ایشون از اون زندگی صحیح و سالم با بچه‌اش بیاد بیرون، صبر کنید. من شما 32 سالتون هنوز خبری نیست، شما صبر کنید، هیچی دیر نمیشه. شما 5 سال به خودتون وقت بدید، نه به خاطر او بگید معطلم، بگید من میمونم ببینم چی میشه، من حرفی ندارم با اون، یعنی اونو میتونم بفهمم.
آقای دکتر، یکش مشکل دیگه هم که من دارم، وقتی که حالا ایشون اونجا هستن، من به یک حالت بی‌انگیزگی تو زندگیم نیستم. الان نمیدونم که من الان درس بخونم، کار میکنم برای چی، چون بزرگترین هدفم رسیدن به ایشون میدونم. حالا من چیکار کنم؟
منم بزرگترین هدفم این بودی که برم آسمون، چون نمیتونم برم دیگه، پس فردا کار نمیکنم. آخه عزیزم، وقتی میگم حالتون خوب نیست، حالتون خوب نیست، بزرگترین انگیزش عزیز، چرا بی خودی یه چیزی میسازید که نیست؟ عزیز من، شما با هم بودید، همدیگر رو نخواستید. من نمیدونم عشق چجوری زده بالا، اینا اعتیاده، اینا بیماریه. برای من که اصلا تازه با فرض عجیب و غریب شما آمدم کنار، برای که میدونم چی دارم میگم. خیلی خب صبر کنید، بی انگیزه این. شما دوتا این همه بلا سر خودتون و دیگران آوردید، برای که واقع بینانه نبوده عزیز. الانم یه چیزی شد شد، نشد نشد. من دیروز با پسرم صحبت کردم، خواست یه کدی بذاره توی چیز، توی فیسبوک رادیو همراه. یکی از چیزایی که بهش گفتم این بود که هیچ کسی ارزش اینو نداره که آدم زندگیشو به خاطر او خراب کنه، هیچ کس. حتی گفتم اگر آدم خوبی هم باشه که شما نبودی، هیچ کس. ما تو دنیای نیومدیم که خودمون رو آتیش بزنیم با توهماتمون، تصور. شما عزیزم به من دارید میگید، من شناختی از شما پیدا کردم، به من میگید چی میگم؟ اینا فقط it's illusion، یه توهمه. یه ذره دارو بخورید آروم میگیرید، بعد میگید من اون رو در چجور فراموش کنم؟ اصلا نمیخوام فراموش کنم، بنده مادرم فوت کرده، فراموشم نکردم، ولی نقشی تو زندگی الان من نداره، فراموشم نکن. بعدم ولی شما با این کاری که میخواید فراموش نکنید که دلتون میخواد و کارایی که میکنید عزیز، خودتون اون زن رو به خطر میندازید. خود شما دوتا اصلا آدم دلش میخواد من میخوام بمیرم، این حق منه، به درست یا به غلط بمیرم، اینو میفهمم. دوتا بچه ها رو چیکار میخواید بکنم؟ اونم تو ایران، اونم تو اون جامعه، اونم زنی که رفته دو دفعه ازدواج کرده این گونه، اولی غلط دومی غلط‌تر، با یه همچین مرد این گونه که شما توصیف میکنید، خطرناک و نگران.
حتی بچه‌هاشون ناخواسته بوده، این دوست من نمیخواسته، ایشون دو تا بچه رو بردن.
آخه اینم شده. من برم با یه کسی عزیز من، یه ذره بیاد معقول و منطقی باشی. من پاشم برم با یه آدمی ازدواج کنم بعد بگم بچه نمیخوام از تو، مثلا 26 سالم هم هست. آخه یعنی من فقط میتونم حرف بزنم. مرد عزیز من تو زندگیم از 100 تا چیز که دور برمه 95 تاشو نمیخوام، ولی دنیا رو که به میل منه تو درست نکردن. به من شما گفتن با همینی که هست زندگی کن، این قدت، این چشمت، این دستت، این پدرت، این مادرت، این زبونت، با اینا زندگی کن. شما اومدید همه اینا رو نفی این کار میکنی. الان هم پیشنهاد من یه دفعه جان
شما میگین پس این اکتش نیست، من خیلی حساب نکنم
ابدا، ابسولوتلی نیست. من مطمئنم عزیز، برای که من اونو یه مقدار میشناسم، این عادت هست، اعتیاد هست، بیماری هست، عشق نیست. آخه من دو تا عشق دیگه هم دارم، عشق بیمارگونه و بیمار عاشق. عزیز من اینا اصلا اینا جوابتای درست، اینا از سر خستگی، اینا از سرش تنهایی، اینا از سر شکسته. بله اصلا من فرض رو میپذیرم که شما به ایشون یه توجهی دارید، علاقهی دارید، ایشون رو میخواید، مثلا مخالفتی با اون ندارم. 5 سال صبر کنید، شما ازدواج نکنید، دوست میخواید بگیرید بگیرید، اون تو خونه شوهرشه، کاری هم به کار هم نداشته باشید، برید 5 سال دیگه چی میشه؟ ای بسا اون مرد رضایت بده، ای بسا اون مرد زنده نباشه، ای بسا اون مرد علاقمند بشه به یک کس دیگه، اینو بذاره با بچه‌هاش بره. نه اینکه پایان مشکل شماست، تازه مسائل شما دو نفر شروع میشه، ولی یه جوری شرایط فراهم میشه که مانع قانونی و اخلاقی و مذهبی و فامیلی برای بودن شما با هم نیست دیگه. تو ببین چی میشه، شما 32 سالتون هیچ دورم نمیشه، برسید دنبال کار و درستون، خودتون آماده کنید برای یه زندگی خوب برای خودتون با ایشون یا بدون ایشون. این کاری که میشه کرد؟
آره من میخواستم که با باشم. من خودم دوست داشتم که صبر کنم، ولی خب ایشون میگفتش که من حالا 4 سال 5 سال 10 سال یا شاید هم اصلا من از زندگی نیام بیرون به خاطر بچه هم. و این خب هم مونده بودم که چیکار کنم.
لازم ما زندگی، همه آدم ها زندگی رو با ریسک و خطر قبول میکنن، همه کار توش هست. بله ولی شما کاری نمیخواید بکنین، شما 32 سالتون، ببین عزیز شما 32 سالتون، حالتون هم خیلی خیلی بده برای ازدواج. هرگز هرگز نه به خاطر این خانم، هرگز الان وقت ازدواج شما نیست، الان اصلا موضوع ازدواج شما و عشق شما و عاشقی شما منتفی است. میشه لطفاً 3 سال بدون عشق و عاشقی و ازدواج زندگی کنین؟ خیلی ساده. برای چی شما میخواید حالا بپرید عاشق بشید، بپرید ازدواج کنید؟ 52 سالتون نیست که بگیم وقتتون میگذره، 32 سالتونه. 3 سال صبر کنید، 35 سالگی من زنگ بزنید، من بهتون بگم چیکار کنید. امیدوارم من زنده باشم. مواظب خودتون باشید، اینقدر هم خودتون اذیت نکنید. خوشحال شدم باهاتون،
خیلی حالم بهتر شد
با
شما صحبت کردم. روز خوبی داشته باشین و از اینکه یک وقت میذارین برای آدمای مثل من که از این سر دنیا باید
تماس بگیری، واقعا ممنونم. مرسی از لطفی که کردی، محبتی که کردی، تلفن کردی عزیز. مواظب خودت باش. قربان
شما،
خدا نگهدار. شنگان ارجمند با ما باشی.
ماجیک تول، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آگهی استخدام: به تعدادی لون آفیسرز با تجربه در سرتاسر کالیفرنیا نیازمندیم. متقاضیان با آقای نظام نژاد با شماره تلفن 909-496-9797 تماس گرفته و یا رزومه خود را به ایمیل آدرس nizamloans@gmail.com ارسال نمایند.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش و نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس بگیرید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید عزیز.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون حرف میزنم.
منم همینطور، بفرمایید.
اول می‌خواستم ازتون تشکر کنم بخاطر این لطف و محبتی که به همناهاتون دارید. واقعا کارتون قابل ستایشه. چون وقت نیست، من می‌خواستم در مورد شغل حرفه‌ای آینده‌ام و ادامه مسیر زندگیم ازتون مشورت بگیرم.
بفرمایید.
راستش یه اطلاعات کلی من میدم، بعد اگه سوال شما دارید من در خدمتم. من خودم 21 سالم هستش، دانشجو رشته مهندسی مکانیک هستم. حدود یه سال پیش باهاتون تماس گرفتم. ببخشید من یکم هول شدم. بله، باهاتون تماس گرفتم. مالزی بودم، بعد الان اومدم ایران ادامه تحصیلمو تو ایران میدم. راستش از رشته که میخونم زیاد راضی نیستم و میخواستم که تو ذهنم هست که مثلا رشته روانشناسی رو دنبال بکنم. خواستم نظر شما رو بدونم.
آخه ببینید عزیز، شما اگر تو این سن و سال بخواید رشته ای رو انتخاب کنید، آزادی عمل دارید و اگر علاقه من به رشته ای هستید و یه مقدار دربارش کتاب های کلاسیک علمیشو خوندید، چون آدم ممکنه مثلا یه مسابقه بسکتبال ببینه یا یه باله ببینه، دفعه دلش بخواد باله روین بشه یا بسکتبالیست بشه. اگر یه مقدار اینو در ذهنتون اینور اونور بردید، خب اگر دلتون میخواد توی موضوع روانشناسی وارد بشید، من فکر نمی‌کنم مسئله و مشکلی داشته باشید. بعد ما قرار رشته رو بخونیم و شغلی رو انتخاب کنیم که به فکر می‌کنیم درش راحتیم، دوست داریم، علاقه‌مندیم، حتی اون رو به عنوان کار نمی‌گیریم. یعنی یک کسی تو زندگیش برده که شغل و کارش براش مانند ایام فراغتش، همون اندازه که در ایام فراغتش اتفاقات میفته تو کارش هم همون اتفاقات بیفته، با هر روش راحت باشه، براش صبح و شب و شنبه و یک شنبه و مواردی از این قبیل براش فرقی نکنه. به بیان دیگه، اگر آدما شغلی رو که دوست دارن، درش استعداد و قابلیت و توانایی های دارن، از نظر بازار و محیط کارم به هر حال منافع اقتصادی به دنبال خودش داره، بسیار عادی و طبیعی است که آدم در حالی که همه عمرش نتایج کارش رو میبره، واقعا رنج کارش رو نمیبره. اینه که اگه شما فکر میکنید دوست دارید، علاقه مندید، من دلیل نمیبینم که دنبال رشته روانشناسی نرید. فقط باید بدونید که در ایران دایره عمل شما واقعا در حد لیسانس و ایناست. اگر واقعا بخواید در این زمینه آگاهی های بیشتری پیدا کنید، بهتر است که این تحصیلات رو بعد از لیسانستون، نمیگم قبل از لیسانس، بعد از لیسانستون در خارج ادامه بدید، ولی پایه خودتون رو محکم کنید. و ضمناً اگر واقعا این رشته شماست، اصلا مهم نیست که نمرتون خوبه یا نیست، مهم اینه که مطلب رو آموختید و پایه ها و مبانی اون رشته رو خیلی خیلی خوب میدونید که احتمالا بعدا دچار اشتباه در کارتون نشید. ولی اگر علاقه مندید چرا که نه عزیز.
راستش موضوعی که هست اینه که من از دبیرستان خودم علاقم به ریاضی فیزیک خیلی زیاد بود، مخصوصا با اینکه فیزیک میخوندم میدم جهانی نظام قانونمند خیلی خوبی داره و در واقع کشف این قوانین حاکم بر دنیا رو خیلی دوست داشتم. بعد خیلی جالب بود اون استدلال منطقی و طرز به کار بردن عقلم که تو ریاضی هست خیلی باز برام جذاب بود که فقط ویژگی انسانه. ولی خب از حدود 2 سال پیش با مباحث روانشناسی و مسئله خود شما که آشنا شدم، انگار مثلا یه دری به روی من باز شد، انگار مثلا یه راه حلی واسه خیلی از سوالای تو ذهنم پیدا کردم. و خب علاقه هم به این مباحث باعث شد که مثلا خودم رو خیلی بهتر بشناسم، سلامت فیزیکی روانیم رو خیلی بیشتر بکنم، اون سری از باور و اعتقادات هم برم چک بکنم، اونایش که مثلا غلطه یا تضاد تناقض داره اونا رو اصلاح بکنم. اینا خیلی برام چیزای جالب در مورد روانشناسی بود. اما از اون طرف خب با یه سری دوستان که حرف میزنم میگن که این رشته روانشناسی که تو میخونی این از دور خیلی جذاب و زیباست، ولی اینکه بعدا به عنوان یه شغل و کار بخوای ازش استفاده بکنی زیاد به دردت نمیخوره. اینکه در کنار مهندسی مکانیکت باشه بهتره. خواستم نظرتون راجع به این بدونم.
ببینید عزیز، حرف البته درش حقیقتی هست، ولی نه با اون شدت. برخی از رشته ها هستن که نوع خوبشون مثلا از نظر مالی پاسخ خوبی میدن، ولی نوع متوسط یا کمشون نه. و به همین جهت است که شما برخی از اوقات تفاوت مثلا رشته این مهندسی، مهندس خوب با مهندس بد رو ممکنه برای 90% آدم ها 10% ببینید، اما فاصله میان یه روانشناس خوب، یه جامعه شناس خوب با روانشناس که اونقدر خبری نیست و فقط یه مدرکی گرفتی رفته، ممکنه 50% 80% ببینید. بنابراین اون حرف اگر نوع خوبش باشیم همچنان نوع خوبش هم میدرخش. دوم، یه راههایی وجود داره که این رو از نظر توانایی ها تثبیت میکنه. یعنی فرض کنید اگر شما بخواید، دیرم نشده، من پیشنهادم به شما این است که بیاد برید پزشکی بخونید و روان پزشکی بخونید. بنابراین بیاد داستان پزشکی رو با روانشناسی مخلوط کنید و در نتیجه در حالی که به عنوان یه پزشک عمل میکنید روانشناس هم باشید. یعنی اگر کسی الان به من بخواد، نه به خاطر اینکه از نظر بازار و قواعد و قوانین، یعنی از اونجایی که بالاخره روانشناسی به سمت روانپزشکی و بعداً نورولوژی متخصص مغز میره، الان به نظر من مهمترین رشته‌ای که هست مغز. من پسر کوچکم فرید که دکترای روانشناسی داره همیشه بهش گفتم عزیزم هر جا که کتابی، مطلبی، موضوعی راجع به مغز برو بخون. دیشبم در برنامهش از ساعت 8:00 که حتما توصیه میکنم دوستان بشنوند، بانوی ارجمند آقایی را آورده بودند که اتفاقا مایه کاملا فیزیک بستا مهندسی داشتن، بعد آمدن وارد حریم گفتگوهای مربوط به مغز شدن و اطلاعاتی که میدادن و مطالبی که مطرح میکردن فوق العاده جالب بود و من حتما از فرید خواهم خواست که اونو تعقیب کنه. ما در دنیایی هستیم که به تدریج میتونم بگم روانشناسی از بین میره، روانپزشکی از بین میره، تنها چیزی که میمونه نورولوژیه، اون کسی که با مغز کار داره، برای که در تحلیل نهایی همه چیز اونجاست. یه روزی میرسه که شما میگید آبگوش دوست ندارم، میگن این قرص بخور، آبگوشتم دوست خواهی داشت، بعد میگید بسکتبال دوست دارم یا دوست ندارم، میگن این قرص بخور برای بسکتبال، به اونجا خواهیم رسید، برای که کاملا همه چیز اونجاست عزیز، یعنی اون سافت‌ور و هاردوری که داریم همه اونجا گرفته نشسته و همینقدر که باشه آشنا بشیم میشه کاملا دستکاریش کرد و به نتایج رسید. بنابراین به من میگید این رشته، میگم رشته رو همراه کنید با مسئله مغز، همراهش کنید با پزشکی و حالاست که اون وقت میتونید راحت و آسوده باشید که اون استحکام رو داره. ولی شما در ایران هم اگر نگاه کنید، دوستان روانشناس خوب زندگی خوبی دارن، درآمد خوبی دارن و بعدم به کارشون هم علاقه مندن. این از اون مواردی است که الان هم در شما و در همین گفتگوی کوتاهتون ظرفیت توانایی هوشی عقلی شما رو میبینم عزیز، و بعدم اصلا برای این که 21 سالتون شده و 2 3 سال این ور اون ور رفتید اصلا ناراحت نیستم، برای که اون به شما فرصتی داده که در یه زمینه‌های و در یه دیسیپلین‌های دیگری آگاهی‌های پیدا کنید که برای کار روانشناسی هم مفیدشون. من اون روانشناسی می‌دونم که روانشناسی علمیه، نه روانشناسی مکتبی رو اصلا می‌فهمم، نه اعتقادی رو می‌فهمم، نه این دوستان روان نشناس هپلیپویی رو که با احساسات و عواطف و باورها ورمیرن، اصلا منو کلافه می‌کنه. یعنی دیگه من برخی از اوقات چند نفرشون همین دوربرا بودن، این دفعه هر سایی همینجوری مات و مبهوت من موندم، مگر دم اینقدر میتونه کمدان باشه و اینقدر منحرف از نظر هوش و عقل و استدلال که این حرفای عجیب و غریب عجق و جق بیمعنی رو با استناد به تجربیات شخصی و گفتگوهای دروغ بیپایه دیگران استوار کنه. بنابراین اگر یه روانشناسی که کار علمی و عقلی و منطقی اساس کارش با واقعیت کار داره و روی مغز، تو دنیا امروز ماجرا مغزه، با مغز داره کار میکنه، حتما آینده خوبی داره، درآمد خوبی داره، زندگی خوبی هم خواهد داشت و میتونه مفید و مؤثر هم باشه.
بله، خیلی ممنون از این اطلاعی که بهم دادید، واقعا بسیار جالبی بود بنا. راستشون چیزی که تو ذهن خودم میگذشت، چون من الان تو بهترین دانشگاه مهندسی ایران هستم، تو ذهنم این بود که مثلا من تا یه سال دیگه درس مهندسی مکانیکم رو تمام بکنم، بعد برای فوق لیسانس تو رشته‌ای که مربوط به دقیقا همین روانشناسی میشه ادامه تحصیلم بدم تا بعدم ببینم بیشتر کجا بهتره.
کاملا اینا به هم مرتبطن عزیز. شما اگر با رشته مهندسی دو تا رشته رو میخواستید بخونید که ظاهرا از شما دوره، میگفتم حتما این کارو بکنید، یکی اقتصاد بود و یکی روانشناسی، برای که اقتصاد داره به سمت اکونومتری و اقتصاد ریاضی میره، برای که من الان پسر بزرگم میبینم در برکلی، بحثی که درباره مسائل اقتصادی دارن اصلا همش از اول تا آخرش برکزگاه فرموله، مقاله هایی که اون می نویسه یا می خونه رو من دیدم، اصلا من باور نمی کنم که دفعه 10 صفحه 9 صفحش فقط بحث فرموله و الان رقابت هایی که در دانشگاه برکلی و MIT و اینا سر مسئله ریاضی کردن اقتصاد و اونم همراه کردنش با مبانی مربوط به نظام حقوقی هست، اصلا باور نکنید. این دنیا یه جای دیگه است و آگاهی ها و مطالعات در یه جای دیگه هستن، پیپرهایی که تو این زمینه یا مقالاتی که می‌نویسن باور نکردنی است. یکی دیگه هم روانشناسی عزیز، دقیقاً همین خانم دکتری که دیروز بودن و متاسفم که الان ذهن من یه ذره گرفتارش هست به دلیل اسم، مثلا اینقدر خوشحال شدم، ولی پایه ایشون اصلا مهندسی، ایشون از مهندسی به دانشگاه و بعدم دکتراشون رو گرفتن، فوق دکتراشون رو در حقیقت کار روش دارن می‌کنن و تو زمینه مغزه و تو زمینه مغزه و بحث مکانیکی عزیز. آخر کار جهان مادیه، جهان این سلولای مغزیه و همه کاری که اونجا میشه و پیشرفتای 20 سال اخیر 5 برابر ایبس و پیشرفتای 5000 سال راجع به مغز بوده و به همجاست که آینده درخشان این رشته ها دارن و و روانشناسی هم ناچار روانشناسی مغز خواهد بود، نه پرت و پلاهای بی مغزی. و به همین جهت است که من اشکال درش نمیدم. من اتفاقا پیشنهادم به شما حتما همینه، مهندسیتون رو بگیرید، علاقتون رو تو این زمینا هموار کنید، یه مقدار مطالعات حاشیه‌ایتون رو داشته باشید، بعدم میتونید فوق لیسانس و دکتراتون رو تو این زمینه بگیرید. یعنی من اصلا هیچ مشکلی درش نمیبینم عزیز.
خیلی خوب، ممنونم. فقط من یه موضوع رو میگم، میخوام که یه راهنمای دیگه از شما بگیرم. با توجه به اینکه مثلا من خودم نشستم با خودم فکر کردم انگیزه و هدف من از انجام این کاری که از مثلا بزرگتر انگیزه‌ام اینه که با توجه به جامعه‌ای که مثلا الان دارم در زندگی میکنم و با همین اطلاعات خیلی کمم هم میتونم سیستم میتونم بگم باور و اعتقادی که پر از تضاد و تناقض و باور خیلی بد و غلط توش هست رو دارم میبینم، میخواستم بدونم که خب مثلا یکی از انگیزه بزرگ من واسه اینکه برم تو این حوزه کار بکنم اینه که بتونم یکم کمک همراهای خودم بکنم تو کشور خودم بعد از اینکه درسامو میخونم، که یکم تو این زمینه رشد و تکامل و حالا بهبودی
نه رو اون که هدف باشد. اون که هدف مقدس انسانی است عزیز. اگر هدف انسان تو زندگیش محبت و خدمت نباشه، همه زندگی رو باخته. محبت و خدمت، بنابراین اون روشنی کنار این محبت و خدمتی که انسان میتونه به خودش محبت کنه و به خودش خدمت کنه و خوب زندگی کنه. من هیچ تضاد و تناقضی نه تنها در این نمیبینم، شرط دوست داشتن دیگران دوست داشتن خودت، شرط خدمت به دیگران مواظبت و مراقبت از خوده، برای که خود شما هم جزوی از همون دیگرانی و این فقط وقتی دست میده که ما از مرحله حتی خود دوستی به دیگر دوستی برسیم. پس باید خود دوستی رو پایه کار اون قرار بدیم تا به دیگر دوستی برسیم. ایدئال تو رو، آرمان تو رو میپذیریم.